بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما سروران مکرم در ارتباط با مسئله نظریه محقق اصفهانی بود که سعی شد این نظریه تبیین بشه و مورد اشکال و ایراداتی قرار گرفته که انشاءالله تمام شدن تقریبا اشکالاتی که تمامی مونده از فرماشات محقق مرحوم آقای مروج رضوان الله تعالی علیه، و بعد هم نظری رو خودمون اگر انشاءالله توفیق شد عرض کنیم ببینیم موضوع چطور خواهد شد. ایشون درباره باب مفاعله عرض کردیم، یک بخشی از فرمایشاتش مربوط میشه به استعمالات و تحلیل و تحقیق موارد استعمال مصدر مفاعله در لغات. خب اون چی که برمیگرده به بحث استعمالات قطعا تابع ضابطه کلی ممکنه نباشه، و چی خود ایشون اگر بخوام برای مصدر مفاعله به شکل کلی یک ضابطه بدن، چه هر کس دیگری ممکنه این ضابطه کلی از باب تحقیق تحلیل موارد استعمال دچار نحل قرار بگیره. اما عرض شد ایشون یک استدلالی دارن در مسئله باب مفاعله که این استدلال ما باید به دقت بفهمیم و به دست بیاریم، بعد هم خلاصه رد کنیم یا بپذیریم. و عرضم این بود که ممکنه بعضی از فقها بزرگوار و عظیم الشأن در ارتباط با حیث فلسفی بحث هم ورود نکرده باشن، یا به کلی فرمایش رو قبول کرده باشن یا به کلی فرمایش رو رد کرده باشن، چون حیث فلسفی فرمایشات ایشون اصلا مشهور بین اصولیا که خلاصه ایشون سختگو و دقیقگوه در این جهتهای حکمی بحث ایشون، مخصوصا عبارات بسیار خوبی که در حاشیه کفایه دارن نوعا اینطوری. عرض ما این بود که تصویری که از عبارت ایشون از نظریه ایشون ارائه شده درست ارائه نشده. ایشون اشکالی که دارن اشکال ثبوتیه در اصل، نه اشکال اثباتی. اشکال به مرحله وضع یا مرحله استعمال ندارد، بلکه اشکالشون اینه که آیا درسته که ما بگیم از جهت واحد دوتا نسبت داریم، که حالا این دوتا نسبت رو به دو نفر بالاصاله بدیم، یا به دو نفر بدیم یک نسبت بالاصاله یک نسبت به تبع. اصل مطلب ایشون، مطلب حرف ایشون اینه، یا یعنی همون نسبت که گفتیم در مقابل استدلالی که ایشون عبارتش رو آوردن که اگر کسی بگه ما دلالت صیغه مثلا مفاعله نسبت به یک نفر بالاصاله دلالت داره نسبت به یک نفر به تبع، ایشون گفتن این اصالت و تبعیت ثبوتیه یا اثباتیه؟ آیا در مقام اثبات یکی رو بالمطابقه میفهمیم بهش میگیم بالاصاله، یکی رو به التزام میفهمیم بهش میگیم به تبع؟ این عیبی نداره. ایشون فرمود اما دلالت کنه یه چیزی بالمطابقه بر چیزی و بالالتزام بر چیزی دیگری چه اشکالی داره؟ مدلول مطابقی اصل، مدلول التزامی فرعه، هیچ اشکالی نداره. اما وقتی دو چیز داشته باشیم میشه فرض کرد که یکی فرع دیگری است، بعد ما اصل یه طور بفهمیم فرع یه طور بفهمیم، این عیبی نداره نظریشون. ولی اگر ما نتونیم دو چیز داشته باشیم، خب یه چیز که نمیشه گفت که بالاصاله و تبعیه، این غلطه. پس ما دعوای ایشون با ما اینه که ما آیا در عالم ثبوت و واقع میتونیم دوتا نسبت داشته باشیم، یا در عالم واقع نمیشه دوتا نسبت فرض کرد؟ وقتی نشه دوتا نسبت فرض کرد دیگه نوبت به این نمیرسه که من بیام بگم این دو تا نسبت، نسبت به یه نفر بالاصالا، نسبت به یک نفر به طبعا، یا نسبت به دو نفر بالاصالا، یا هر چیز دیگری. من وقتی دارم اشکال میکنم که آقا اونی که در عالم ثبوت امکان داره یک نسبت ذو اطرافه، میشه یک نسبت چند طرفه داشت، اما نمیشه دو تا نسبت درست کرد، این غلطه. اگه نشه دو تا نسبت درست کرد، و البته معلومه دیگه در ثبوت که آدم میخواد بحث کنه وقتی میگه دو تا نسبت نمیشه، یعنی از جهت واحد نمیشه، خب میگه اسمش باشه، اما اگر از جهات متعدد بشن چه اشکال داره؟ هیچ عیبی نداره، بحثی اصلا در این کسی نداره. اما یک نسبت از جهت واحده، پس لذا ایشون میخواد بگه ماده واحده ای مثل مثلا ور، گاهی وقتا بین الاثنینی دیده میشه، هیچ اشکالی نداره، این عیبی درش نیست. حالا میخونم، عبارت خوبی هم اینجا دارن. گاهی وقتا نه، گاهی وقتا بین الاثنینی دیده نمیشه، بلکه ما میخوایم ماده واحده را به دو نفر نسبت بدیم از جهت واحده، امکان نداره. وقتی نمیتونیم نشه ماده واحد رو به دو نفر از جهت واحد نسبت داد، اون موقع غلطه. چه من بگم هر دو را بالاصاله دیدم، چه بگم یکی را بالاصاله دیدم یکی را به تبع. اصل فرمایش ایشون خلاصه این مطلبه، که این مطلب رو اگر کسی دقیقاً به دست بیاره، لذا تعبیری که داشتن ولیکن حاضر تفرقه، عبارت خود ایشون که آقای مروج در صفحه 567 این منتهی درایه جلد 6 نقل میکنه، اینه که لیکن حاضر تفرقه غیر معقوله فلا اشتراک فی انتصاب الماده الی اثنین فی شیء من البابه، اشتراکی در هیچ کدوم از دو باب نیست، با اینکه خود ایشون آخر اشتراکی در باب تفاعل رو قبول داره، اما به معنای که یه ماده بین چند طرف مشترکه، نه اینکه به معنایی که دو تا نسبت دارید. اما به تفاعل چرا؟ به خاطر اینکه فلان هذه الهيئه موضوع به ازاء نسبت خاصه من النسب بهی الاختلاف فی المبدا، این تعبیر اختلاف در مبدا، یه دو تا فاعل است که مبدع بینشون مشترکه، اختلاف در مبدع اشکالی نداره، اب نداره، یه فعل میتونه منتصب به یه نفر باشه، میتونه منتصب به دو نفر باشه، هیچ اشکالی نداره. یه فعل منتصب به دو نفره، یعنی این ایبی از نظرشون نداره. ولا تتکفل لإفادت نسبت الى فاعلین، این دوتا نسبت به دو فاعل نداره، بخواد بگه این تکفل اینو نمیده. بله، پس لذا اصرار ایشون اینه، ما نمیتونیم بگیم که دو تا نسبت داریم به این شکل که یه فعل واحد را به دو فاعل نسبت میدیم به این شکل که دو تا نسبت اینجا به وجود بیاد. اون ایشون ذهن مبارکش اینه که اونایی که میگن تفاعل دلالت بر اشتراک داره، دلالت بر این داره که دو تا فاعل در این فعل به گونه مشترک است که فعل هم نسبت فاعلی، یعنی به شکل دو نسبت مستقل، هم نسبت فاعلی با زید داره، هم نسبت فاعلی با عبد. یک دفعه ما به تعبیری که دیروز هم گفتی میگیم زید و عبد به هم خوردن، به هم زدن، وقتی به هم میزنن در واقع این نتیجه، یعنی ماده مشترک بین این دوتا داریم، ایشون میگه اشکال نداره، این در واقع یه نسبته، یه نسبتی چند طرفه است، نسبت چند طرفه اشکال نداره، نسبت چند طرفه غیر از اینه که من دو تا نسبت به وجود بیارم برای یه ماده در آن واحد، زمان واحد، حیث واحد، دو تا نسبت مستقل گیر داره، او اشکال نداره، اون میشه تعدی معمولی. مگه فعل متعدی چیه؟ فعل متعدی یه نسبته که یه طرفش فاعل داره یه طرفش مفعول داره، این اشکالی نداره نظریش. لذا ایشون معتقده من یک بار، همونطور که دیروز عرض کردم، میگه من یک بار یه فعل لازم دارم که اصلا بیرون نمیاد، یه بار یه فعل متعدی دارم که بیرون میاد میرسه به یک کس دیگری، اشکالی هم نداره، یه فعل با یه نسبت یه طرفش فاعل یه طرفش مفعول، اشکالی نداره. یه ماده ای دارم مشترک بین چند طرفه که بعد معناش میشه به هم خوردن و به هم زدن و به هم رسیدن اینطوری. مثلا دو نفر به یه نقطه میرسن، وقتی دو نفر به یه نقطه میرسن، اگر من بخوام یه ماده ای را مشترک بین اینا قرار بدم به این شکل یه ماده با چند طرف ارتباط برقرار کنم، این عیبی نداره. اما اگر نه، بخوام یه ماده رو به گونه اون نسبت، پس نگاه تا نظر ایشون آخرش تصمیمی که ایشون میگیره میگه تفاعل مال چیه؟ تفاعل مال همین به هم رسیدن و به هم خوردن، این عیبی نداره. مفاعله که اونا میگفتن، میگه مفاعله معناش اینه، مفاعله معناش اینه که اگر لازم فعل متعدی میشه، اگر متعدی تقصد در خلاف انهاء به غیر درش هست اشکال نداره. ایشون میخواد بگه من نمیخوام بگم شما حرفی که میزنید در مفاعله غلطه در تفاعل درسته، اصل حرف و این معنایی که من به نظرم میرسه شما میخواد بگید غلطه، که بخواهی برای فعل واحد نسبت دو تا نسبت از عیس واحد درست کنید. وقتی نمیتونید برای فعل واحد و ماده واحد دو تا نسبت درست کنید، اون موقع ثبوتتون گیر داره. وقتی ثبوتتون گیر داره، دیگه خود به خود اثباتتون هم گرفتار میشه، اثباتتون گیر میکنه. لذا ایشون خیلی تعابیرش تعابیر دقیقی ها. پس لیس مدلول و تضارب زید و ام نسبت ضرب کل منهما للآخر حتی تتعدد ان نسبه، ما تعدد نسبه نداریم. و انما لوحظ ضرب کل منهما الآخره، این لوحظ ضرب هر کدوم رو چطوری نسبت واحده ای علا نهج اضافت مادت واحده الى طرفه، میگه این اشکالی نداره، عیبی نداره ماده واحد به دو طرف نسبت داده بشه، ما گیرمون تو ثبوت عقاب نسبته. اگر فرمایش ایشون رضا وقتی هم میرسه در باب مفاعله بازم همینو داره میگه، میفرماد آقا افعالت و تبعیت، اگر ما دو نسبت داشتیم، دو تا نسبت فاعلی ها، دو فاعلی داشته باشیم، دو تا نسبت مستقل فاعلی، نه ماده ای را به دو طرف یا به چند طرف منتصب کن، عیبی نداره. اگر دو تا نسبت داشتیم بعد شما بخواید بین اینا اصالت و تبعیت درست کنیم، میشونید که اول شما تعددشو درست کن، تعددشو درست کن، نمیتون لفظ برای چی لفظ شده، در بسر این نیست. لذا دیگه عبارات ها رو نخونیم. بله، نظام چقدر جو آخر وسعی وجود الفرق الاساسی بین بابای تفاعل و المفاعله، چه فرقی داره؟ لکون مفاد الاول، مفاد اول چیه؟ النسبت الوحدانی المتقومه به طرفین، یه نسبت وحدانی است که قائمه به طرفینه. مفاد ثانی چیه؟ تعدیه ماده است و انهاش الالغیره. بعدم توضیح میده که این تعدیه در لازمه تقصد به انها ادبتهیش در جایی که خلاصه سلاسیش اینطوره. اگر این مطلب ایشون به آدم اینطوری معنا کرد، اون موقع معلوم میشه که این اشکالاتی که مرحومهای مروج وارد کردن که از کلم حالا بعضی که اصلا نمیگن، نه درست توضیح میدن که ببینیم بالاخره فرمایش ایشون به ملتزمن از حیث مبنا، نه رد میکنن، اصلا ورود نمیفرمه. اما ایشون که ورود کرده، ببینید حالا شما حالا عبارت ایشون، من باز عمدن چون مطلب مهمه میخونم، ایشون و ما آورده من المحضور علا دلالت بابای تفاعل و المفاعله، آیه اکبری دوتا رو با هم ذکر کردن، تفاعل و مفاعله یه اشکال دارن، اشکال ایشون میگه این که ما آورده من المحضور علا دلالت اینا علا نسبتین، حالا ببینید من ان الهیئه موضوعه به ازا نسبت خاصه قائمه به طرفه، ایشون مسئله رو برده سر این که انهو ما در مقام وضع هیئت از برای به نسبت صرفا گیر داریم، یا در مقام استعمال هیئت در به نسبت گیر داریم، اذ یتوجه علیه انهو لا محضور فی دلالت هیئت الواحده علا نسبته لا من ناحیت الوضع الذي هو الجعل الاعتباري. خب بعدم میگه در ناحیه وضع ما مشکل نداریم که یه هیئتی رو علامت دو نسبت قرار بدیم. خیلی خوب، علامت دو نسبت قرار میدیم، یعنی ما ثبوتا دو نسبت رو داریم؟
نه،
اگر ما در ثبوت گیر کردیم گرفتاری بحث مرحله وضع اون پیش نمیاد. و اما عدم المحذور خدمتونم من جهت الوضع و لجواب جعل لفظ المفاعله و التفاعل علامتا علی معنیین اسمیین. یعنی چی؟ اگر من بتونم دوتا نسبت رو در فعل واحد از جهت واحده تصویر کنم اشکال نداره که من این الفاظ برای اونا علامت قرار بدم، هیچ عیبی نداره، هیچ اشکالی نداره. بله. و اما عدمهم من ناحیه الاستعمال فلان خب در باب استعمال هم عرض کردم بله کسانی که در باب استعمال لفظ اکثر از یک معنا قائل به استحاله گیرشون اینه که آقا شما نمیتونید یه لفظ را در دو معنا استعمال کنید، حالا استعمال اثناء مثلا، چون استعمال اثناءه و نمیشه یه چیزی رو در دو چیز اثناء کرد. خیلی خوب مثلا اینطوری حرف بزن چه اشکال داره؟ خب یه چیز در دو چیز باید اثناء کرد، خب دو چیزی باید داشته باشم که یه چیز در دو چیز اثناء کنم. الان گیر اون نیست، گیر تو ثبوته. اگر منظور ایشون اینه ما نمیفهمیم واقعا چرا ایشون بسئله رو برده به مرحله وضع یا مرحله استعمال. حالا ببینیم بعد یه اشکالی دیگه در زیر عبارت ایشون هست که بنده دیگه نمیخواستم ورود کنم، اما حالا چون دیگه دیشب گفتن ورود میکنیم اشکال نداره که بازم این دقت رو بکنید. ایشون مسئله رو برده تو وادی استعمال، بعد ما رو گفته حالا ما حتی اگر در وادی استعمال امتناعی هم بشیم چطور امتناعی میشیم؟ وقتی امتناعی میشیم که با هم در هر کدوم مستقلا استعمال کنیم، اما اگر بخواییم در معن دو تا رو معن ببینیم و استعمال کنیم که اشکالی نداره. اینطوری مثلا حل کرده که من که انهو در باب مفاعله یا حالا بحث ثبوت میگذرم ها، فرض کنیم بیم حرف ثبوتمون که صورت مسئله رو کلن عوض میکنه، اما اگر از اون گذشتید و ما دونستیم دو تا نسبت از جهت واحد برای دو تا فاعل تصویر کنیم، دو تا نسبت از جهت واحد تصویر کنیم، یه بار دو تا فاعل به یک از دو طرف یه جور ارتباط با ماده برقرار میکنن که ایشون میگه این یعنی ماده واحده رو به دو فاعل نسبت دادن، این اشکالی نداره. یه بار دو تا نسبت برای ماده میخوایم در عرض هم درست کنیم برای دو تا فاعل از جهت واحده، میگه این محاله. وقتی این محاله دیگه نمیشه با وضع درستش کرد، نمیشه با استعمال درستش کرد. حالا این فرمایش ایشون. اگر حالا ما از این اشکال گذشتیم بحثم بردیم تو مرحله استعمال، ایشون میگه آقای مروج میفرمان میدونیم ما تو مرحله استعمال قبول داریم که نمیشه یه لفظ رو در دوتا معنا اثناء کرد، اما اگه دوتا رو با هم گذاشتی کنار هم که میشه تو هر دوتا با هم اثناءش کرد به الاحد عام مجموعی. خب الاحد عام مجموعی دیگه نمیفهمیم، یعنی باب مفاعله میخواد الاحد عام مجموعی بعد چی آخرش چی در میاد؟ یعنی اون موقع استقلال از بین میره، آخه دو تا فاعل مستقل نمیشن. این عام مجموعی معناش اینه که هر کدوم جزء الفاعله، خب اصلش خراب میشه اگه هر کدوم حیثشون بشه چی جزء الفاعل، یه فاعلیت رو از دست میدن، اصلا خودی چیزی دیگه در میاد ازش. شما یک دفعه دو تا فاعل تحمیل ما میدید بعد میگید نا بالاخر استقلال و الاصاله یا بالاصالت و طبعیه، یه دفعه دوتاشون رو هم میریزید میگید دوتا با هم فاعله. عام مجموع یعنی اون، عام مجموع یعنی اون درسته. اگر این واقعا مورد نظر آقایون باشه که در باب تفاعل میخوام بگن چی؟ میخوام بگن که ما یه ماده را به یه فاعل دو بخشی نسبت میدیم. ایشون که با خطی باز نبره بنده خدا یه نسبت میشه، خب حرفی نبره ایشون یه نسبت رو ایجاد میکنن، یعنی هر کدوم به تنهایی برای ایجاد نسبت کافی بودن که دو فاعل نداری، یه مدعا خراب شد. مدعا این بود که ما دو تا فاعل داریم که هر دو تا بالاصاله، یا یکی بالاصاله دیگری به تبعه. این عبارت ایشون رو و اما اذا بروهو قل معنیان معن و استعمل اللفظ بیهما به نحو المعیه لم بترتب علیه محال، لعدم استعمال لفظی کلی من النسبتین از صادرتین من طرفین بالاستقلال. من نمیدونم واقعا یعنی چی، یعنی واقعا دو تا نسبت مستقل وجود داشت، ما در مقام استعمال در اون استعمال نکردیم، لفظی جا دیگه استعمال شد، حالا اون اشکال ثبوتی سر جاش ها. یعنی ما تی کل من النسبتین از صادرتین من طرفین دل استقلال داریم، اما لفظی تو هر کدوم تو دو تا استعمال نمی کنیم. لفظی تو چی؟ کما اول حال فی المشترک لفظی مثل این المستعمره طالتن فی این جاریه و احداب اخرى فی غیر آفن این جاریه و این باکیه، وقتی استعمال در اکثره که این آینه همه این جاریه رو بگیره، همون موقع همه این باکیه رو هم بگیره. دعوای استعمال در اکثر اینه، نه اینکه دو تا تو کنار هم قرار بگیرن این آینه بشه صورت هر دوتا، تصویر هر دو رو با هم نشون بده. خب اگه اونو دارید میگی با سر ویژه دیگه در میاد، یعنی اون چه که خلاصه ما وقت علم یخصد به ما قصد علم یقیه، یعنی اونی که شما دنبالش بودید این بود که فاعل رو مستقل ببینید، اون فاعل هم مستقل ببینید، بعد لفظ برای دوتا نسبت مستقل وضع کنید یا در دوتا نسبت مستقل استعمال کنید، که این عرض کردم یه اشکال ثبوتی داره، یه اشکال برای اونایی که قائل در اگر کسی نه ثبوتشو تونست حل کنه. بله همه شو باید بره، بله نه تو مجازم دید میکنه، همینطوره هیچ فرق نمی کنه، چون وادی استعمال اشکالش اختصاص به وضع نداره، کاملا درست. اگر کسی خلاصه یعنی واقعش مشکلش اینه، اگر کسی ثبوتو تونست حل کنه، یعنی تونست نشون بده دو تا نسبت مستقل قابل فرضه، نه ماده را به دو فاعل به دو طرف نسبت بدید که دیگه اون حیث انتصاب ماده واحده به اطراف متعددی ایشون قبول کرد که اشکال نداره، اگر ما تونستیم دو تا نسبت درست کنیم بله، اون موقع باید دعوا کنیم سر استعمال در اکثر. اگر ما استعمال در اکثر رو بفرمایید جایز دونستیم، اون موقع بحث کنیم. البته اون موقع یه سوال دیگه پیش میاد که اون روز اولم با آقای یکی از رفاهای مستعی گفتم آیا ضوابط استعمال در اکثر در دو معنای اسمی قابل بحثی یا در دو معنای حرفی متباعد؟ چون در باب استعمال در اکثر با شما اینو خوندید، اون موقع یه بحث اصولی فنی دیگه پیش میاد که حالا ما حالش نداریم منو واردش بشیم. در باب استعمال در اکثر خود حروف وقتی لفظ در یک نسبت در یه جنس نسبتی به کار میده، مصادیقش استعمال در اکثر، مصادیق استعمال در اکثر همیشه مجلل خاصه اسم ثالث همیشه. اما حالا اگر ما دو تا نسبتش کردیم، ببینید ما اون موقع باید یه بحثی کنیم، وقتی ما در دو تا نسبت داریم استعمالش بگیم چه اتفاق میفته. ما وقتی که اینو میخوایم دو تا نسبتش کنیم چه اتفاقی میفته، باید موقع بحث فنی پیاده بکنیم ببینیم چه میشه. آیا وقتی من میگفتم اونجا یادتونه مثال دعوای استعمال در اکثر چی بود؟ کفایه خوندیم توضیحشو دادیم، خدا بیامرز حضرت امام را، امام اینجا یادتونه دیگه تو اصول توضیح دادیم، گفتیم در واقع مرحوم آقای مظفر یواشکی از اشکال اصلی آخوند فرار کرده، آخوند در ارتباط با قسم ثالث گیرش اینه، گیرش اون حرفا نیست، گیرش اینه که در مقام طلب وقتی شما میگی سر من البصره، این من البصره، این سر من البصره در چی استعمال شده؟ در مصادیق متعدد استعمال شده. وقتی در مصادیق متعدد استعمال میشه یعنی چی؟ یعنی مستعمل فی عامه که تطبیق و کل مصداقش با تو، یا مستعمل فی خاص اما متعدد. بذار گرفتاری اصلی اینه، آقای مظفر یواشکی از این قضیه فرار میکنه، هیچ بری خودش نیاورد که اصلا مشکل آخوند در ارتباط با قسم ثالث اینه، بنده خدا اول ورودش هم همینه، میگه اگر شما در سر من البصره مستعمل فی رو کلی یک معنای عام کلی بگیری درسته، این میشه حرف من. اگر مستعمل انفی رو خاص بگیری خلاف واقع، چون در مقام اخبار خاصه. وقتی میگی سرت و من البصره، این سرت و من البصره یه سیر خاص با نسبت خاص. اما اگر سرت و من البصره را خلاصه کنار گذاشی، سر من البصره را اووردی، سر من البصره را میخواد چطور حل کنی؟ سر من البصره مصادیق متعدد داره، تو از هر طرف هم سعی کنی امتصال کردی، به دستور عمل کردی. وقتی امتصال کردی متعدده، وقتی متعدده راهش استعمال در اکثر از یک معنا. حالا راهش استعمال در اکثر از یک معنا، خواهش دارم این باز کمک میکنه به عمق فهم محقق اصفهانی. یعنی چه میخواد بگه؟ اون سر من البصره هایی که داره در متعدد استعمال میشه، هر کدوم یه فاعل داره. یعنی نسبت های متعدد ما در ماده های متعدده، در آنات و زمان ها این اشکال ثبوتی نداره. این برای آدم خوب بفهمه این حکیم چه میخواد بگه. شما سرمن البصره که میگی هیچ اشکال نداره، این یه نسبته بین چند طرف، اون طرف بصره یه نسبته بین چند طرف. تو میتونی استعمال کنی در نسبت های متعدد که در آنات و زمان های متعدد نسبت به فوائل آقا خود جهت واحده نداره. لذا وقتی دیر ثبوتی نداره خیلی خوب میریم تو حالا اگه کسی دیر ثبوتیشو حل کرد، اگه دیر ثبوتی رو حل کرد دیگه خوب بله، بعد پیاده بکنیم ببینیم اون حیث هیئتی که داره انتصاب رو تبیین میکنه در اینجور جاها که من دوتا نسبت هم عرض ایطوری درست میکنم اونو هم میگیره یا خودش بحث دیگریه با حیث دیگری. همه اون بحثایی که ما در ارتباط با حروف حیات، موضوع الله حیات، مستعملاتی حیات بررسی کردیم، اجنبیان اما نحن به صدده لذا ما واقعش نمیفهمیم که اصلا اینا چطوری فرمایش این حکیم بزرگوار را تحلیل کردن، چطوری بردستیش کردن، چطوری نقلش کردن. اگر ما این مطلب درست شد، اگر این مطلب درست شد، حالا بعدم شما و ما اخاده هم من کنه معنا تزاره به زیدون و هم هو الاختلاط المعبر انه بالفارسی به دهم زدن لا یخلو من تعمل نمیدونیم. حالا تحلیل ایشونو بخونید آخرش میشه دهم به هم زدن. این آمدن من نشریه که ایشون میفرماد آخرش ثبوتش این میشه، یعنی ثبوت معقولش میشه به هم زدن. یعنی ماده واحده را به دو طرف میبندید یا دو تا برای ماده واحده دو نسبت مستقل تصویر میکنه. زد خود یعنی این زد خود نه نه قصدیه، نه شما بحث قصده، اون حیث قصد رو فعلا ندیده بگید، ببین شما تحققش رو بگید فعلا. شما آجا اون بحث قصد و غیر قصده اشکال نداره، اونجا فاعل غیر قصدی داریم یا نداریم. دو تا ماشین یه بار به هم میرسن، یه بار دو تا آدم به هم میرسن، یه بار با قصد میتونن بیاد به قصد، اشکال نداره. ممکنه ما در لغت برای عنصر قصد یه چیزی دیگه داشته باشیم. فعلا من برای این که ذهن آخر رهزنش مال اینه ماده ها عوض شدن چون فعل قصدیش فرق کرده. راست میگید، دقیقا جواب خودتو داری میدید. این علتش اینه که ما برای لغت الحمدلله اینقدر بنا داره که وقتی عنصر قصد شما میخواد بیارید از یه ماده استفاده میکنید، وقتی عنصر قصد رو نمیارید ممکنه هم ماده دیگه استفاده کنید. اون را اونطوری میشه. هیئت اگر حیث به هم رسیدنش باشه یه حیث، دخالت قصد یه حیث دیگه. اما ایه حال استدعایی که دارم خوب دقت کنید که اینشون اگر ما رو تو ثبوت بستمون و قفلمون کرده گیرمون انداخت چه کارش مهم بکنیم. نکته آخری هم که قبل عرض کردم اینم عرض کنم که بعد دیگه تو مقام ارزیابی نقد مطلب تمام بشه، بعد ببینیم اگه شد رسیدم ارزیابی خودم دارم عرض میکنم خدمتتون. کمان که ایشون اون پایینم که خلاصه مفاد گفت تصویه بین حرف جر و فلان هم غلطه، اونم ما بررسی کردیم. اون آخرش آخرین نقدی که ایشون کرده، آخرین تقریبا نقدی که مضافن الا ان تسویه بین مفاد مفاعله و حرف الجر، خلاصه این غلطه، درست نیست. چرا؟ ایشون باز حیثش اینه، باز عنایت کنید، توضیح دادم. ایشون میگه وقتی من میگم جلسه زی جلسه هم نسبت جلوس به فاعله، وقتی میگم جلسه الا زی حیث جلوس رو به زی دارم بررسی میکنم، نه وقوع بفرمایید جلوس رو بر زی، که باز ما نمیفهمیم یعنی چی. آخه وقتی اگر منظورشون این باشه که این باز سبکه، وقتی جلوسی واقع در کنار زیده، در واقع یه تحیصی پیدا میکنه این وقوع جلوس بر زید. اونایی که میگن حرف جر خلاص مفعول با واسطه درست میکنه، یعنی این، یعنی فعل مفعول نسبته، این نسبت ها هیچ اشکالی نداره که گاهی وقتا ذاتی ماده باشن، گاهی وقتا با حیات بیان، گاهی وقتا با حروف بیان، یعنی نسبت ها به وجود میان. قطعا هم نسبت ها با حیثیت های خاص به وجود میان، یه بار جلسه، یه بار با الاف، یه بار با باس، با هر چی باشه. یعنی شما حواستون رو بدید که اگر منظورتون این باشه که حیثی و نسبتی اینجا تحقق پیدا نکرده، این قطعا غلطه، قطعا یه حرف غلطیه، چون تحقق پیدا کرده. یعنی شما یه اطلاقی رو تقیید میزنید، به قول زبون فلسفی بگید شما یه جلسه زیدونی رو که مطلق بود، وقتی گفت جلسه زیدون الا امر مثلا اینطوری، وقتی رفت به یه طرف تقیدی پیدا شده، تقیید همینه، یه چیزی بیشتر از این حیث رفت، حیث تقییدیست که اطلاق را از اطلاقش خارج میکنه، این مسلمه. اگر میخواد بگید تقیدها با هم فرق دارن، که سن درست با هم فرق دارن، کسی باید بگید بگید تقیدها الا و لابود همیشه و همه جا به یک معنا، نه، به نظر میرسه اصل مسئله یه چیز دیگه است. اون مطلبی که عرض کردم، مطلبی که عرض کردم اینه که ایشون خوب اون اصل حرف ایشون رو داره خراب میکنه. مرمای اصفهانی میخواد بگید من متعدی شدم با قبول دارم، چه به ذات چه به واسطه حرف جه، این مشکل داشت ندارم، چون یه نسبته، یه نسبته، این نسبت حیث فاعلی سر جای خودشه، حیث بفرمایید مفعولیش به ذات یا به واسطه یه حروف جاره سر جای خودشه، یه نسبته، مشکلی باش ندارم. کما این که یه نسبت، یه ماده بین الفاعلین را که یک نسبت پیدا کنه با همه، اونم مشکل ندارم، که از نظر ایشون این مفاد باب آرا تفاعله، این هم مشکل ندارم. من مشکلم چیه؟ بفرمایی من مشکلم اینه که شما دو تا نسبت مستقل مرس کنید، من اینو نمیفهمم یعنی چی. بعد بخواد یه هیئتی را یا یه چیز دیگری رو دال بر او قرار بدید، این راه ندارم. من و آقای مربی بعد از ایشون سوال کرد که شما حواست از حرف جر چی میخواید؟ اگر از حرف جر اون مطلب تفاعل رو میخواد که ایشون معتقده، ایشون اینو قبول نداره، چون ایشون ذیل مفاعله که داره بحث میکنه، ببین ما نه عادت کردیم مفاعله و تفاعله یه طور معنا کنی، وقتی حرف میگیم مفاعله دو معنا داره، یه بار با حرف جر میره، یه بار بی حرف جر، بی حرف جری که ایشون نفت کرده اون دو تا نسبته، اونی که قبول کرده اون ماده مرتبط با چند طرفه، این از تو از جر در نمیاد. اگر شما از حرف فرق داره، اگر حیثشو میگید رفت داره، اگر وسطشو میخوای نه از الا در نمیاد. ایشون صریحا داره میگه این فقط از کجا در میاد؟ ابواب تفاعل. اگر ولی نه ما تو ذهنمون مفاعله و تفاعل یکیه، خیلی جاها حیثی رو که ایشون تو باب تفاعل ملتزمه میخوام بکشونیم به باب مفاعله، حیثی رو که ایشون در باب تفاعل ملتزمه که اون ماده میمونه وسط، آقا ماده میمونه وسط و یه ماده مرتبط با چند طرفه، از در یک نسبت، یعنی یک نسبت در واقع ذو اطراف داره، نه نسبت های متعدد. اگر اینو میخواهید که توی واقعا حرف جر در نمیاد، راست هم میگه در نمیاد، لذا با واقعش احساسمون اینه که ایشون اینطور یه مقدار زیادی نسبت به تحلیل فرمایش محقق اصفهانی کم لطفی کرده در فرمایشات حضرت آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. بازم همینطوره، مطلب قبول شده اما معلوم نیست کدوم حیثش، چون تو تحلیلی که ایشون از مسئله بفرمایید مبادله تبدیل اینجور حرفا داشت، دیدید اونجا این شلوغی بود که چی اتفاق داره میفته، تعدد نسبت داره اتفاق میفته، چه حالا من باید همین حرفا رو بذارم سر مبادله پیاده کنم، چون اون شما که دارید میگید مبادله بین الاسمینیه یعنی چی بین الاسمینیه؟ با این دقتی که محقق اصفهانی داره میگه مبادله، مبادله رو میبینی چی میگید تو باب مفاعله؟ ایشون یه جمله‌ای در باب مبادله داره در هم در باب بین، فقط در این حد که بین الاسنین نیست، نیست یعنی چی نیست؟ اون چی که مرحوم آقای اصفهانی میگه محالی که هیچ جا نیست، نه در مفاعله است نه در تفاعل. این که من میشب عرض کردم شروع کنم اونجا، من واقعا آدم متوجه نمیشه که این بزرگوارا کدوم حیث این مطلب رو قبول دارن کجاش رد میکنن. اونی که ایشون میگه نیست هیچ جا نیست، نه اینه که تو مفاعله نیست اما توی آقا، اونی که میگه هست دیگه حیث انتصابش به دو طرف یه طوره، اونی که مشهور میگن، حالا بعدا انشاءالله عرض میکنم باید ببینید مشهور چی میگن، اگه ماده را به دو فاعل نسبت کردن اصالت و تبعیت یعنی چی؟ لیگه توضیح های مربش تو باب مبادله، من سرتون بیخون نمیخواستم درد بیارم ها، تو فکر کنید وقت بیکار بودیم بشینیم و ما واقعش اونجا گرفتار ما که این مبادله ای که ایشون اومد یه تحلیل کرد های مربش سر دفاع از این کارها رو که کرد و گفتیم این همش نسیه هست چی مرسن چی؟ حالا همین مصیبت ما سر ضرار داریم، اگر خلاصه در اون حدیث ناظره و ناظر باید به تسلیم روشن کن، ایشون که با سیستم خودش میزنه تش به یه جای خاص دیگری. حالا مثل که کافی باشه یه چه لقه شده سلامات خط بفرمه. سلام علیکم، احوال شریف سلامت باشیم. میام مهدر شریف میام خداست.